با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه 23 جوزای سال 1400 هجری شمسی و 13 جون سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه اجلاس فردای ناتو متمرکز به افغانستان، امنیت میدان هوایی کابل از بحث‌های مهم است.
در مورد چگونگی حفاظت و مراقبت از زیربناها و تأسیسات مهم مانند میدان هوایی بین المللی کابل با متحدان ناتو کار را آغاز کرده ایم.
اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حفاظت از این کشور و میدانهای هوایی مسئولیت دائمی نیروهای افغان است.
میدان‌های هوایی با معیارهای بین‌المللی فعال باقی می‌مانند.
زندان تنها جای گذراندن دوران حبس نیست. آموختن حرفه در زندان ایراد زمینه کاری برای زندانیان فراهم کرده.
ما خود مثلا حال به یک جرمی بندی شدیم، نمی‌فهمیم که داخل زندان همیت بخش صنعتی هم است، بخش حرفه‌ای.
گفتگوها به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای 6 سال پیش میان ایران و قدرت‌های جهان از سر گرفته شد. یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده‌اند. نظام مواد غذایی در کودکستان محل کار چگونه است؟
میوه است، شیر و بیسکویت و فرنی همه روزه ما با طفل داریم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان منطقه افزایش خشونت‌ها در این کشور را غیر پذیرفتنی خوانده است. سفارت پاکستان در کابل صدور ویزه برای شهروندان افغانستان را متوقف ساخت و رهبران 7 کشور صنعتی جهان با کمک واکسین با سایر کشورها تعهد سپردند. مشروع خبرها. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان منطقه افزایش خشونت‌ها در این کشور را غیر قابل پذیرش خوانده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، ژان آرنولد دیروز در دیدار با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه بر اهمیت تسریع روند صلح و برقراری آتش بس فوری و فراگیر نیز تاکید کرد. خبرنامه می‌افزاید که دو جانب تقویت اجماع منطقه‌ای را برای رسیدن به راه حل سیاسی در افغانستان مهم دانستند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، ژان آرنولد در رأس یک هیئت سازمان ملل متحد دیروز با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران برای افغانستان نیز دیدار کرده و روی تحولات جاری در این کشور به شمول وضعیت امنیتی و روند گفتگوها بحث کرده است. حکومت افغانستان بار دیگر به همکاری با کمیته بین المللی صلیب سرخ تاکید کرده. بر اساس اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، حمدالله محب مشاور امنیت ملی دیروز هنگام دیدار با الوی فلن رئیس جدید این کمیته در افغانستان و هیئت امراهش از عملکرد بشردوستانه کمیته جهانی صلیب سرخ ستایش کرده و اطمینان داده است که افغانستان به همکاریش با این کمیته ادامه می‌دهد. در حدود بیش از 4 دهه اخیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرصه خدمات بشردوستانه به ویژه رسانیدن نامه‌های زندانیان طرفای درگیر جنگ در افغانستان نقش مهم داشته است. پاکستان میگوید بخش کنسولی سفارت این کشور در کابل سر از امروز 13 جون تا 17 جون برای مدت یک هفته مسدود خواهد بود. بر اساس اعلامیه سفارت پاکستان در کابل، این تصمیم به دلیل افزایش موارد مثبت همگیری ویروس کرونا در افغانستان گرفته شده و اعلامیه بعدی در این مورد روز پنجشنبه 17 جون صادر خواهد شد. سفارت پاکستان در کابل گفته که با صدور ویزه از طریق آنلاین ادامه می‌دهد. در این حال سفارت آمریکا در کابل نیز دیروز گفت که بنابر همگیری ویروس کرونا در افغانستان، همه کارهای مربوط به صدور ویزه توسط بخش کنسولی را از امروز به حالت تعلیق در می‌آورد. پلیس بلخ میگوید نیروهای امنیتی افغان و مسئولان حکومتی به دلیل افزایش حملات طالبان دیروز ساختمان ولسوالی زاره و قماندانی امنی این ولسوالی را ترک کردند. جنرال داوود ترخیل قماندان امنی بلخ دیروز بر رسانه ها گفت که اکنون ساحه ولسوالی کهنه زاره در کنترل طالبان قرار دارد. اما محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در این مورد بر رادیو آزادی چیز دیگری گفت.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ، تقاضای مردم محصور بودن ساحه و غیر فعال بودن نیروهای دفاعی و امنیتی در موقعیت از اونجا نقل مکان کردند و به قریه تاشلیکن که در نوارمنزی ولسوالی کشنده ولسوالی زاره موقعیت دارند در اینجا انتقال داده شدند.
طالبان تا هنوز در این مورد چیز بر رسانه ها نگفتند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید بندهای آب جوی زندان و قوسپوره در ولسوالی سمنگان به بهره برداری سپرده شدند. نظام خپلواک سخنگوی این اداره دیروز بر رادیو آزادی جزئیات داد.
این کانال ها که به هزینه مالی مؤسسه سویم اعمار شد 2000 جریب زمین آبیاری میکند و 30000 نفر از آن مستفید خواهند شد.
به گفته اخپلواک بندهای آب جوی زندان و قوسپوره در سمنگان به منظور مدیریت آب و فراهم آوری زمینه کار برای مردم محل ساخته شدند. خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. یک محکمه یونان 4 پناهجوی افغان را به اتهام آتش سوزی در یک کمپ بزرگ پناهجویان به 10 سال زندان محکوم کرد. محکمه شهر خیوس این افغانها را به جرم آتش سوزی متهم شناخته، اما وکیلان مدافع آنها و مجمع پناهجویان افغان در یونان این حکم را غیر عادلانه خواندند. یونس محمدی مسئول مجمع پناهجویان افغان در یونان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت متاسفانه مترقم هم حکم دادگاه بدون کدام تخفیف اعلان شد و ای که اینا به جرم آتش سوزی و حریق محکوم شناخته شدن بدون کدام تخفیف با وجود توان پشتبانی ها و شواهدی که برای پشتبانی از اینا وجود داشت.
وکیلان مدافع این افغان ها به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که بر اساس اسناد سن سه موکل آنها هنگام دستگیری کمتر از 18 سال بوده و محکمه آنها را به حیث نوجوان نپذیرفته است. و رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از حدود 2 سال نخستین نشست حضوریشان را در بریتانیا برگزار کردند. آنها تعهد سپردند که با بیرون شدن جهان از همه‌گیری ویروس کرونا واکسین ضد این ویروس را با سایر کشورها کمک می کنند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در دومین روز اجلاس G7 گفت:
من فکر میکنم که مردم خواهند دید که جهان دوباره بازگشته، دنیای لیبرال دموکراتیک غرب بازگشته و این اجلاس است که واقعا لازم بود دایر شود.
با گفته صدر اعظم بریتانیا اجازه دادن نخواهد شد که همگیری ویروس کرونا زخم ماندگار بر جهان بگذارد. بریتانیا میزبان این نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان است. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 37. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 29.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستیم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در آستانه خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان در مورد برقراری امنیت تأسیسات زیربنایی از جمله میدان هوایی کابل و سفارت ها جوانب مختلف نظریه های متفاوت را کردند. ناتو میگوید با متحدانش روی امنیت تأسیسات اساسی کار میکند و این موضوع در نشست فردا این پیمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. شورای امنیت ملی افغانستان هم در این مورد احضارات دارد. بیشتر در این گزارش.
یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید کشورهای عضو این پیمان در تلاشند تا با ادامه حمایت از افغانستان در مورد امنیت تأسیسات مهم مانند میدان هوایی بین‌المللی کابل اطمینان حاصل کنند. آقای استولتنبرگ در آستانه نشست پیمان ناتو در یک کنفرانس خبری آنلاین در بروکسل گفت میدان هوایی بین‌المللی کابل بخش مهم ارتباط جامعه بین‌المللی با افغانستان است.
در مورد چگونگی حفاظت و مراقبت از زیربناها و تأسیسات مهم مانند میدان هوایی بین‌المللی کابل با متحدان ناتو کار را آغاز کرده ایم. از جانب دیگر در حال بررسی چگونگی کمک متحدان ناتو و سهمگیری آنها هستیم. به طور خاص در مورد این که چگونه می توان به حمایت از میدان هوایی کابل ادامه داد، گفتگوها با متحدان از جمله ترکیه ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود که میدان هوایی مطابق با استانداردهای بین المللی با فعالیت خود ادامه دهد.
به گفته آقای استولتنبرگ، میدان هوایی و سایر تأسیسات اساسی نه تنها برای ناتو مهم است، بلکه این تأسیسات و زیربناها برای حضور دیپلماتیک خارجی و ادامه فعالیت سازمان‌های مختلف کمک رسانی در افغانستان نیز مهم تلقی می‌شود. در حال حاضر شماری از نیروهای خارجی در میدان هوایی بین‌المللی کابل مستقرند و امنیت آن را به عهده دارند. رسانه‌های ترکیه اخیراً گزارش دادند که پس از خروج نیروهای ناتو، ترکیه می‌خواهد شماری از نیروهایش را برای تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی کابل نگه دارد. اما شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این گزارش ها گفتند نیروهای امنیتی افغان قادر به تأمین امنیت میدانهای هوایی خود هستند. طالبان نیز روز گذشته در اعلامیه واکنش نشان داده گفتند حضور نیروهای خارجی در افغانستان به هر بهانه‌ای که باشد برای مردم افغانستان و این گروه پذیرفتنی نیست. ایالات متحده آمریکا قبلا گفته است که بعد از خروج کامل نیروها از افغانستان، شماری از آنها را برای تأمین امنیت سفارت و دیپلمات‌های آمریکایی در افغانستان نگه می‌دارد. بر اساس اعلام جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، خروج همه نیروهای بین‌المللی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری پایان خواهد یافت. یانس استولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، گفته که اجلاس فردا دوشنبه 14 جون 30 کشور عضو پیمان ناتو روی وضعیت افغانستان به طور کل و حفاظت از تأسیسات مهم زیربنایی آن مانند میدان هوایی بین‌المللی کابل متمرکز خواهد بود. جو بایدن نیز در این اجلاس برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اشتراک خواهد کرد.
اظهارات منشی عمومی ناتو در مورد امنیت برخی تأسیسات زیربنایی از جمله میدان هوایی کابل قرار است. سران کشورهای عضو فردا در یک نشست مشترک حضور یابند. در کابل شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حفاظت از این کشور از جمله میدانهای هوایی مکلفیت دائمی نیروهای امنیتی افغان است. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، در پیام بر رسانه ها گفته است که میدانهای هوایی با معیارهای بین المللی فعال خواهد ماند. وزیر دفاع ترکیه پیش از این گفته بود که در صورت حمایت مالی، سیاسی و تدارکاتی متحدانش، نیروهای این کشور برای برقراری امنیت میدان هوایی کابل خواهند ماند. اما این اعلام از سوی طالبان پذیرفته نشده. بیشتر در گزارش.
پس از اعلام آمادگی ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی بین المللی آمد کرزی، شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حفاظت از کشور و از جمله میدان‌های هوایی مکلفیت افغان‌ها است. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، روز شنبه در پیام ویدئویی به رسانه‌ها گفت که عبدالله محب، مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، در دیدار با فرمانده پروسه انتقال، نماینده ملکی ناتو و دیگر مقام‌ها گفته که میدان‌های هوایی با حفاظت نیروهای امنیتی داخلی به خود ادامه خواهد داد.
میدان های هوایی با معیارهای بین المللی فعال باقی میمانند. مشاور امنیت ملی این بخش پروسه انتقال را از نزدیک نظارت میکند. روز گذشته به میدان هوایی حامد کرزی رفت. افغانستان از ما است و حفاظت آن هم مکلفیت دائمی ماست. حال افغان ها نسبت به هر زمان دیگر برای ادای این مکلفیت متعهد شدند.
خلوصی اکار، وزیر دفاع ترکیه، گفته است که اگر متحدان تعهد سیاسی، مالی و لوجستیکی کنند، شماری از نیروهای نظامی ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی بین المللی آمد کرزی در افغانستان میمانند. و این اظهارات را هفته گذشته در پیوند به خروج یا ماندن نظامیان ترکی از این میدان به پس از چند هفته بحث و گفتگو بیان کرد. در حال حاضر 2000 نظامی ترکی در میدان هوایی بین المللی آمد کرزی مستقر هستند و برخی مسئولیت‌های امنیتی را نیز بر عهده دارند. اما طالبان در اعلامیه گفتند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان تحت ارنام وزر کشور قابل پذیرش نیست. در اعلامیه تاکید شده که تامین امنیت سراسر افغانستان، میدانهای هوایی، سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در افغانستان و نمایندگی‌های دیپلماتیک مسئولیت افغان‌ها است. طالبان در اعلامیه خود افزوده است که هیچ کسی نباید آرزوی حضور نظامی و امنیتی را در افغانستان داشته باشد و نباید گامی برداشته شود که در نتیجه آن مناسبات مردمان و کشورها به تیرگی بگراید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا 7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم به رسانه‌های جهان که کدام مطالب را در مورد افغانستان نشر کردند.
روزنامه شرق الاوسط درباره گردهمایی اخیر عالمان دینی بزرگ عربستان سعودی یک مطلب نشر کرده است. روزنامه میگوید که این عالمان از طرفین درگیر جنگ در افغانستان خواستند که به ندای صلح پاسخ مثبت بدهند. روزنامه می افزاید که عالمان دین در عربستان سعودی از قطعنامه گردهمایی اخیر عالمان دینی افغانستان و پاکستان که زیر چتر سازمان همکاری اسلامی برگزار شد حمایت کردند. عالمان دینی افغانستان و پاکستان در گردهمایی روز پنجشنبه خود جنگ جاری در افغانستان را برادرکشی و ناروا خواندند. قطعنامه گردهمایی مکه تاکید کرد که علمای دینی افغانستان و پاکستان باید پیام حقیقی اسلام را نشر کرده و متن‌های دینی را مناسب تفسیر کنند. این قطعنامه خواستار تشکیل یک انجمن مشترک علمای دو کشور برای کمک با تلاش‌های صلح شد. از سوی دیگر روزنامه ستارز اند استرایپس امریکا می نویسد که وزارت دفاع این کشور تلاش می کند که عساکر امریکایی را در یک منطقه نزدیک به افغانستان جابجا سازد. روزنامه می افزاید در حالی که سربازان امریکایی در ماه جولای آینده روند خروج از افغانستان را تکمیل خواهند کرد، پنتاگون یا وزارت دفاع می خواهد که قوای ضد تروریسم را در کشورهای همجوار افغانستان مستقر سازد. ستارز اند استرایپس می نویسد که وزارت دفاع می خواهد که از این طریق فعالیت های تروریستی را بعد از خروج عساکر از افغانستان زیر نظر داشته باشد. روزنامه می نویسد که مقامات وزارت دفاع امریکا تا کنون در مورد کدام موافقتنامه با کدام کشور امضا نکردند. ستارز اند استرایپس در اشاره به سخنرانی اخیر وزیر دفاع لوید آستن به کمیته خدمات نظامی مجلس سنا می نویسد که گفت روند خروج عساکر از افغانستان در ماه جولای آینده تکمیل خواهد شد. او افزود که بعد از خروج همه سربازان از افغانستان ادامه حمایت از نیروهای این کشور برای نیروهای آمریکایی دشوار خواهد بود.
برخی ها شاید تصور کنند که زندان تنها جای برای گذراندن دوران حبس است. اما در زندان مرکزی هرات ده ها زندانی روزانه در کارگاه فن و حرفه کار می کنند. آنها حتی با کار کردن در این کارگاه ها بخشی از مصارف خانواده هایشان را تأمین می کنند. گزارش در این مورد.
پشت دیوارهای بلند زندان مرکزی هرات، مسئولان در مرکز فن و حرفه برای ده ها زندانی به شمول علیرضای 38 ساله فرصت آموزش فن و حرفه را فراهم کردند. هدف این کار ایجاد فرصتهای شغلی برای زندانیان رها شده از بند است تا دوباره به دلیل بیکاری به زندگی جرمی بر نگردند.
کار که ما هم اینجاگاه میگیم کار میکنیم، این چوبار به هم میچسبونیم، از این بار اندیف هم از این بار میچسبونیم، چسب میزنیم اینا میچسبه، 10-15 دقیقه اینا رو میگیریم که بچسبه اینا.
علیرضا 2.5 سال می شود که کشتی های تزینی چوبی می سازد. او به جرم سرقت مسلحانه به 17 سال محکوم به مجازات شد و حالا 8 سال را در زندان سپری کرده. آموزش حرفه نجاری زندگی علیرضا را متحول کرده.
ما خود ما که مثلا حالی به یک جرم بندی شدیم نمی فهمیدیم که داخل زندان همیت بخش صنعتی هم است، بخش حرفه. نمی فهمیدیم خوده ای. و این مدت 2 سال و 4 ماه میشه که ما با بلاک صنعتی کار میکنیم. همینجا خرج زنه بچه خود خدا واسه همینجاگا پیدا میکنیم، همون در ما 2000 میشه 4000 میشه به چجوری پیش خوری میکنیم.
علیرضا نزد شبان 28 ساله نجاری را یاد گرفته. شبان به جرم رهزنی به 16 سال حبس محکوم و مجازات شده و حالا برای آموزش زندانیان آستین بالا زده تا پس از راهی از زندان بیکاری آنان را به زندگی جرمی بر نگرداند. او تا حال ده ها زندانی را آموزش داده.
من واسه افتادم دیگه کسی نداشتم به بیرون که برایم زحمت بکشیم، مثلا برایم پول غیر کنه یا چوی بزرگیم دمات پیسه بیدم. همین جماعتم افتادم یا زحمت میکشم از دیس خود خود
دیگه توبه کردم، دیگه کار خلاف بدبختی و در بدر دیگه نمیکنم. بیرون همینجا شاگرد تربیت میکنم که بخیر بیرون آزاد شنه، دیگه دنبال خلاف نره، بره دنبال یک لقمانان حلال.
تنها چشم و امید زندانیان در بخش فن و حرفه به روزهای دوشنبه و پنجشنبه دوخته شده، چرا که آنان میتوانند که حاصل تلاشهایشان را به ملاقات کنندگان زندان به فروش برسانند. محبوب شاه پژمان، سرپرست مرکز فن و حرفه زندان مرکزی هرات، میگوید که زندانیان دورهای آموزشی را در 13 حرفه سپری میکنند.
در حدود 60 نفر در بخشهای مختلفی امریت صنایع یا سطح زندان فعلا مشغول حرفه آموزی هستند که از جمله بخشهای مربوطه میتونیم از بخش خیاطی، وقت بخش نجاری، بخش حکاکی، بخش تسبیح‌سازی، بخش مربفی، بخش فلیستکاری، بخش قنتی و بخش مربفی، اینو عرف‌آموزی میکنن و شغل یاد میگیرن.
آمار مسئولان زندان مرکزی هرات نشان میدهد که بیش از 2500 زندانی دوران حبسشان را سپری می کنند. مسئولان در تلاش افزایش جذب در دورهای فن و حرفه هستند تا از این طریق به نیروهای کارآزموده در سطح جامعه پس از راهی از زندان بیفزاید.
معروف
حاضر،
نوید
حاضر.
زندانیان پس از 8 ساعت کاری در مرکز فن و حرفه به اتاقهایشان فرستاده می شوند. این زندانیان به شمول علیرضا از دیگران می خواهند که جرم نکنند و دشواری های زندان را به جانشان نخرند. بر بنیاد آمار پلیس هرات، از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 400 تن را به اتهام سرقت‌های مسلحانه، قتل، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری و اخلاقی و جرایم دیگر بازداشت کردند. عبدالحد ولی‌زاده، سخنگوی پلیس هرات، در صحبت به رادیو آزادی، دلایل بلند بودن گراف جرایم را فقر اقتصادی، بی‌سوادی، مشکلات خانوادگی و موجودیت هزاران خانواده بیجا شده داخلی در هرات می‌داند.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است وجود تشریف نبرید.
ساعت حالا 7:52 به وقت کابل و 5:22 صبح به وقت ویانا است، جایی که گفتگوها به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان دیروز آغاز شد. این توافقنامه از سال 2018 به این سو که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا از آن بیرون شد در معرض خطر سقوط قرار دارد. وزیر خارجه جرمنی از همه جوانب گفتگوها در ویانا خواسته که انعطاف پذیر باشند. بیشتر در گزارش.
هیئت‌های مذاکره کنندگان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان گفتگوهایشان را در تلاش احیای توافقنامه سال 2015 میلادی دیروز 12 جون دوباره آغاز کردند. بر اساس این توافقنامه تهران تعهد کرده بود که برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش را محدود می‌سازد. اما با خارج شدن اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا از آن، و وضع تحریم‌های شدید بر تهران، این توافقنامه مورد تردید قرار گرفت. مذاکرات دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش با میانجیگری دیپلمات‌های اروپایی، تماس‌های غیر مستقیم بین مذاکره کنندگان آمریکایی و ایران را شامل بوده. تا اکنون 5 دور گفتگوها در تلاش احیای توافقنامه سال 2015 میلادی دایر شده است. در اوایل ماه جاری مذاکره کنندگان گفته بودند که گفتگوها به سوی ظریف‌ترین مرحله آن در حرکت است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در این مذاکرات، در توییتر خود نوشته که گفتگوها در ویانا به شرکت کنندگان مذاکرات این امکان را میسر می‌سازد تا در مورد چگونگی تنظیم و مدیریت کارهای بعدی برای انجام مذاکرات موفق و سریع تبادل نظر کنند. هایکو ماس، وزیر امور خارجه جرمنی، از همه اطراف درگیر مذاکرات در ویانا خواسته که انعطاف پذیر باشند. هایکو ماس به خبرگزاری رویترز گفته موضوع مهم انعطاف پذیری و عملگرایی همه طرفهای شرکت کننده در گفتگوهاست. به گفته وزیر امور خارجه جرمنی، بازی برای کسب وقت به نفع هیچ کس نیست. توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران که به طور رسمی به نام برنامه جامع اقدام مشترک شناخته می‌شود، از سال 2018 میلادی به این سو که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا واشنگتن را از این توافقنامه خارج نمود و تحریم‌های فلج کننده را دوباره بر ایران وضع کرد، در معرض خطر سقوط کامل قرار دارد. ایران در پاسخ به خارج شدن آمریکا و وضع تحریم‌های شدید بر تهران به طور متداوم از محدودیت‌های وضع شده روی برنامه هسته‌ای تهران که در توافقنامه سال 2015 ذکر شده تخطی کرده است. ایالات متحده به طور رسمی بخش از گفتگوها در ویانا نیست، اما اداره جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا تمایل واشنگتن را برای پیوستن مجدد به توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران اعلام کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده اخیراً به نمایندگان کنگره این کشور گفته که گفتگوها بدبینانه به نظر می‌رسد، با تا هنوز مشخص نیست که آیا ایران تمایل دارد و آماده ای انجام کارهایی است که باید انجام داده شود. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این هفته موضوع کاملاً جداگانه ای را مطرح کرده، گفت ایران اطلاعات لازم را که اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد مواد هسته‌ای احتمالی اعلام ناشده مطالبه کرده تا هنوز ارائه نکرده است.
هفت و 56 دقیقه با وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان منطقه افزایش خشونت‌ها در این کشور را غیر قابل پذیرش خوانده است. حکومت افغانستان بار دیگر به همکاری با کمیته بین المللی صلیب سرخ تاکید کرده. پاکستان میگوید بخش کنسولی سفارت این کشور در کابل سر از امروز 13 جون تا 17 جون برای مدت یک هفته مسدود خواهد بود. پلیس بلخ میگوید نیروهای امنیتی افغان و مسئولان حکومتی به دلیل افزایش حملات طالبان دیروز ساختمان ولسوالی زاره و قماندانی امنی این ولسوالی را ترک کردند. یک محکمه یونان 4 پناهجوی افغان را به اتهام آتش سوزی در یک کمپ بزرگ پناهجویان به 10 سال زندان محکوم کرد. و رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از حدود 2 سال نخستین نشست حضوریشان را در بریتانیا برگزار کردند. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. نشرات ما تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد یافت.
رنگ های زندگی
مسکوری سانگزه یک تن از مدیرای کلکستان شهر کابل.
مسکو جان، ما ریم میبینیم که پیشرویتان کمپیوتر هم است، میشه بگوین که کارهای کمپیوتری هم در وظیفه شما رول داره؟
بله، تمام کارهای ما توسط کمپیوتر است. شنال تمام پیشنهادها اسلامی های خود ما توسط کمپیوتر چی میکنیم، چرا که دنیا جدید، عصر جدید است. تمام افغانستان ما از اینمی کمپیوتر دسترسشان قرار داره و از اینمی استفاده میکنند.
میشه بگوین که این کودکستان محل کار است یا کودکستان محل زیست؟
کودکستان ما کودکستان محل کار است، اما روزا فعال میباشه از ساعت 7 الی 4 دیگر.
وسایلی که در یک کودکستان ضرور است بر اطفال برمانان ببرین که چی ها را در بر میگیره؟
اون میز چوکی است برای طفل و وسایل سامان بازی است، محیط آرام است که ما فضل خدا از تمام امکاناتش دسترسی داریم و یک صنف شیرخوارگاه ما که است، چون با اونام با وسایل سامان بازی، تفریح و این چیزا بسیار زیاد نیاز و ضرورت داره.
و مواد خوراکه چطور؟ آیا مواد خوراکه که برای اطفال ضرور است چی ها می باشد؟
ما چون منوی غذایی داریم، اما روزا منوی غذایی ما تطبیق میشه. یک روز به قابلیه است همراه برنج همراهشان، در پلویش میوه است، شیر و بسکیت و فیرنی همه روزه ما با طفل داریم. دو صنف شیرخوارگای ما چون اونا طفلک های خورده هستن، همه روزه برشان هاش و شله تیم میکنن.
شما آیا در اینجا که مدیری کودکستان هستین، راجع به کودکستان آیا کدام آموزش هم دیدین؟
ما 6 ماه کورس گرفتیم در باره کودکستان و تمام بخش های کودکستان بلد هستم و خودم 14 پاس در رشته علوم اجتماعی.
آیا بر اطفال تو کدام یونیفرم هم در نظر گرفته شده یا ای که طفلا هنوز در این سن سال ضرورت به یونیفرم ندارن؟
تاکید بسیار زیاد ما سر یونیفرم است و طفلای ما یونیفرم دارن، نیخن قاقای سفید دارن و پتلونکای سرمه‌ای نکتایی سرمه‌ای دارن و دخترای ما که سبب پیرانکای سفید و دامنکای نسوری پتلونکای نسوری دارن.
امی فایده یونیفرم چی است؟
بسیار زیاد خوب به این است که ما طفل خود تفکیک میکنیم از دیگر طفلاک، چون ما طفل خود میشناسیم، مادر طفل خود منظم برای کودکستان با مو یونیفرم منظمش داخل کودکستان میکنه.
کدام نوع لباس زیاد مورد پسندت است؟
من بسیار زیاد خوش دارم که همیشه وقت لباس مورد نظر من چپان پتلون است. بسیار نباشه.